به نظرم توجیه مردم خوب عمل نشد، یعنی اینکه مثلا جمعه شب ساعت 11 و نیم شبکه خبر بزنه معاون اول تا دقایقی دیگه بعد 4 روز تعطیلی که مردم سفرن. آقای رئیسی مثلا 2 هفته پیش باید میومد صحبت میکرد. اما اینکه میگید که صدامون با آقای رئیسی برسونیم، منم واقعا این نیستش. الان فقط همین دانشگاه هستم من، یعنی میرم دانش فقط تو میذارم، نه میگه دانشگاه هستم، نمیگه دیگه کجا هستم، من فقط دانشگاه هستم. یعنی الان غیر از آقایی خودم دیگه آقای دومی ندارم، یعنی فقط خودم، من هیچ ارتباطی واقعا ندارم به این معنا که مثلا تعاملی، جلسه‌ای، مشورتی فلان اینا. دانشگاه هم اون بنده خدا هم که دیگه الان 1 سر 8700 تا سودا، حالا بگیم دیداری، تماسی، صحبتی فلان اینا، ولی خودشون متوجه شدن دیگه. دعا میکنیم که انشالله این بیفته رو ریل و آنچه که خیر مملکت اتفاق بیفته، چون با حرف شما موافقم که کشش مردم و در نظر گاهی اوقات عیب نداره، اینو 3 مقطع کن، یا اگه میخواد 1 مقطع بشه به یه جایش فکر کن، یعنی یه جایی رو بگیریم بعد آلومانو شلش کنیم 1 مرتبه، این جوری شاید مثلا حالا مرغ 60 و مثلا تخم مرغ 90 و بعد این چیزایی که خب تقریبا داره قطعی میشه دیگه، اینا یه ذره به نظرم نگران کننده است دیگه. از دست من دعا برمیاد، دعا میکنیم که انشالله این کار به خوبی انجام بشه، چون قطعا برای مردم و خیر مردمه، ولی گاهی اوقات میخوای خیریه که بهش برسونی چون متوجه نمیشه، قبل از اینکه خیر کامل بشه میزنه تو رو مثلا از خودش دور میکنه. واسه چه کاری کنیم از تنبلی و وقت تلف کردن دور بشیم؟ با خودتون عهد ببندید، جریمه بذارید، عمل کنید. تا اول سال 12 رسیدیم، خیلی سال فرستیدین، یکم نفرستین بس و پیش بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. بحث حیث خرجت 6 نکته در موردش بگیم توی 2 صفحه و بعد بریم سراغ فول وجهک و ادامه بس. توی موضوع حیث و خرجته، از هر جا که خارج شدی یا هر جوری که خارج شدی این روی گرداندن به سمت بیت الله الحرام رو داشته باش، 6 نکته قابل ذکر. 1، ریشه تکرار موضوع. یه بار دیگه اشاره بکنیم که چرا موضوع دوباره تکرار شده. یه بس اهمیته. خب اهمیت رو قبلا هم اشاره کردیم، از جمله این که تغییر قبله بزرگه که بعد یه اشاره دیگری خواهم کرد. دوم، جلب نظره. امام صادق علیه السلام یه روایتی دارن، میگن چرا قصص قرآن تو سورای مختلف تکرار میشه؟ پرتکرارترینش هم چیه؟ حضرت موسی سلام الله علیه، فکر کنم 34 بار یا 34 سوره، من یادم نی، خیلی تکرار شده. یه نفر فرسته برای تعبیر خواب در واتساپ به این شماره صوت بفرستین، شماره هم 912-295-1200. چه شماره رندی هم هست، واقعیه؟ کسی نیده؟ آره من هم خب من دارم میخونم. آها، یعنی خود اون سوال 49 کسی که فرستاده بفرسته خودشون معبرن؟ اگه تو کلاس معبر داریم احترام بذاریم بیان جلو، صندلی چیز داریم براشون. حضور شما عرضم که اهمیت رو میدونیم. امام صادق علیه السلام میگن چرا تکرار میشه قصص قرآن؟ اونجا حضرت میفهمن که چون همه مردم حافظ همه قرآن، هر کسی یه بخشی از قرآنه، لذا جای مختلف موضوع میاد تا هر کس هر بخشی رو که دید به ثمرش برسه. یعنی حالا سوره قصص رو باز کرد ببینه، سوره طه رو باز کرد ببینه، سوره اعراف، جاهای مختلف این داستان اومده تا هر کی به هر جا مراجعه کرد از خیر اون داستان بهره مند بشه. این که موضوع تکرار میشه، یه بخشش اهمیته، یه بخشش جلب توجهه. آدم عاقل، آدم حکیم، آدم قابل اعتماد وقتی یه چیزی رو چند بار میگه انسان چی میشه؟ حساس میشه دیگه، که انگار یه خبریه، این آدم بی حساب حرف هی میگه، هی چیه مثلا، چه اتفاق، مگه موضوع چیه؟ آها موضوع مثلا لکبیره که میرسه. میفرماید که بمن حیث و خرجته، پیغمبر از هر جایی که خارج شدی، به هر جایی که رفتی سفر، یا دوزمان سفر نیست که عرض میکنم، برگرد به سمت مکه و مسجد الحرام وقتی که میخوای نماز بخونی. خروج مشخصه دیگه، اما با این که معنای خروج مشخصه، وقتی میگیم خروج در مقابل، میگیم خروج در مقابل چیه؟ شما میگید خروج در مقابل دخوله. نه لزومن، نه دخول و ورود به یه معناست دیگه، وارد شدن و داخل، اون خیلی مهمی. بس اینه که خروج اینجا در مقابل چیه. مثال در زبان عربی، شما خانم بگید مفرد در مقابل چیه؟ بگید جمع. خب شما بگید مفرد در مقابل مثنا و جمع. شما بگید مفرد در مقابل مرکبه. حالا مفرد در مقابل کدومه؟ مفرد به یه اعتبار در مقابل جمع، به یه اعتبار در مقابل مثنا و جمع، به یه اعتبار در مقابل مفردی که در مقابل مرکبه به معنی بسیطه. خب مفردی که ساده اون میشه مرکب. پس خروجی که این تو آیه اومده، آه خروج در مقابل دخوله؟ نه. یا وروده؟ نه. خروج گاهی اوقات در مقابل دخوله، بعضی وقتا در مقابل بقائه، بعضی وقتا در مقابل حذره. دونه دونه ببینیم. اولیشو سوره معرکه اسراء آیه شریفه 80 رو عنایت کنید، جزء 15. جزء 15 سوره معرکه اسراء آیه 80. آوردید؟ رب و قل رب، یکی از این دعاهایی که مستحب هم هست که در قنوت بخونیم. رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلی من لدن که سلطان نصیرا. و قل، بگو پیامبر، رب خدایا ادخلنی مدخل صدق، منو از اون ورودی صدق نیکی وارد کن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوام وارد یه کاری بشم با نیکی، با نیت خوب، با روی خوب، با حس خوب وارد شم. و اخرجنی مخرج صدق، و با خوبی و خوشی هم بیرون بیا. از این که متولد میشم توی این دنیا و از دنیا میرم، به شهادت میرسم، از دنیا میرم با مرگ طبیعی، یا وارد یه کاری میخوایم بشیم، میخوایم یه دوره آموزشی داشته باشیم، بگو رب بعد خیلی مدخل صدق وارد شم. صدق میخوایم وارد یه کاری بشیم، یه دوره مثلا کاری، میخوایم تجارت بکنیم، صدق وارد چی؟ این دعا اومده. و اخرجنی مخرج صدق، وجعلی بر من من لدن که از جانب خودت سلطان نصیرا، اون غلبه بر من و نصرت بر من از جانب تو باشه. یعنی تو این کار دست منو تو حرکت بده. بگو از اینجا وارد شو صدقه، از اینجا خارج شو صدقه. کار ما خلاصه دست خودت باشه، ما رو داشته باش، ما رو ول. واقعا ها، خب بعد چی میشه؟ روایت داریم، حالا نقل به مضمون، که خدا هم میفهمد که میخوای من پیشکارت بشم. من پیشکار؟ آره، مثلا همه کاراتو انجام بدم، همه کار من دست تو باشه. آره، بعد من چیکار کنم؟ چی؟ من کلاس میذارم. نه حالا نیاز بود میگیم، نیاز بود میگیم، مگه میشه نیاز نباشه؟ خب نه، خدا این کارو میکنه. بله، علیس الله به کافن ابدا، خدا کفایت نمیکنه برای تو. خب نه، بسپریم حله. و من یتوکل علی الله فهو، من کارتو انجام بدم. بعد نه، یه رفیق تو بازار دارم، این مطمئن تره از من، خدا مطمئن تره. آره خیلی سال تو بازاره. لایک خدا. بعضی وقتا خروج در مقابل دخوله، اخراج در مقابل ادخاله، که این آیه بهش اشاره کرد. بعضی وقتا خروج در مقابل بقائه، بمونیم یا بریمه. سوره معرکه انفال آیه شریفه 5. جزء 9. یه انفال و اینا رو باید بدونینا. جزء 9 آیه شریفه 5. اونا مثلا میگوتیم سوره صافات ابهام داره، انفال جزء تبال و صبره دیگه. ولی تبال و صبر سورای طولانی بلند. آوردین؟ در آیه شریفه 5 میفرماید که کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، همونطور که خدا تو رو از خونت به حق چیکار کرد؟ خارج کرد. و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، اگرچه یه سری از مؤمنین چی بودن؟ کرا ان لکارهون یعنی خیلی. قضیه چیه؟ جریان چیه؟ هجرت من بیتکه. خب مسلمان ها میخوان مکه برن؟ بله؟ مدینه اومدن. بعد از هجرت جهاد شده. میگه دقت کنید، اول از مکه بریم مدینه، یعنی از خونه که توش ساکن بودیم را بیفتیم بریم مدینه. هجرت از خونه، چی رو باید بذاریم اینجا؟ خونه، دام، وسائل، اسباب، همه رو. اومدن مدینه، کجا ساکن شدن؟ تو خونه های دیگران. اینجا دوباره میگه باید هجرت کنید. از کجا؟ از مدینه، خونه های مردم، به جنگ بدر. دقت کنید، اولی سخته بالاخره مال و اموال و اینا، اما ببینیم مدینه ان شاء الله اونا کمک میکنن، زندگی کار میکنیم، بالاخره یه چیزی جمع و جور میکنیم، میریم بالاخره تلاش میکنیم، کشاورزی، خونه میزنیم. مثلا الان که نبوده زمین و عوارض شهر داریم، خودت یه تیکه زمین میگرفتی یه چهار دیواری. اما الان خدا میگه من بیتک، از خونه هایی که تو مدینه دارین راه بیفتین. هجرت این دفعه اسمش دیگه هجرت خالی نیست، چیه؟ جهاده. برین جنگ. حالا اومدن جنگ، تو آیت بعد میگه که شما احدت طائفتین، دو تا گروهن، یه گروه اون کاروان تجاریان که ابو سفیانه با کلی بار چند تا سرباز هم همراهشن، یه گروه سپاه قریشن. این جنگ بعد فیلم رسالت اینا رو هم نمیدونین؟ الان نمیگید میدونیم، نمیگید نمیدونیم، همین هم واکنششون نمیدونیم. میگن مستمع صاحب سخن را از ذوق ساقط به نمایت، همین شما این دیگه. دو تا گروه هن، پیغمبر اومد که با گروه اول مواجه بشید که با ابو سفیان و بارهای تجاری که مال خودشون مصادره شده، چهار تا سرباز هم داره، اورا رو کچ کرد، با سپاهی مواجه شد که 313 نفرن اینا، سپاه مقابل 950 نفرن. بعد ساز و برگ جنگی اونا اصلا با اینا قابل مقایسه نیست. شما تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، دوست داشتین اونی که شوکت و سپاه و عده و نداره با اون برخورد بشه. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، ولی خدا میخواست حق رو جا بندازه و کلمات خودش رو در زمین مستقر کنه. و یقت ادابر الکافرین، و دوم اینا رو ببره، لذا اون رد کرد، این نظامیه رو جلو شما قرار داد، در حالی که شما اینو دوست نداشتین. مؤمنین کراهت داشتن. درسته که جناب حمزه، امیرالمؤمنین، عبیده، اینا خب میخوان جهاد کنن، بلال، ولی همه اینجوری مثلا، خصوصا که حالا یه دیگه تو مدینه بودن، ما که داشتیم زندگی میکنیم، حالا اینا از مکه اومدن با اونا مشکل دارن، ما که مشکل نداشتیم. بنده خدا دادم روز قسم میگم من مشکل خاصی با اسرائیل ندارم، به رسمیت بشناسید بره. حضور شما عرضم که این اخرجک بقاء در خانه، ما تو شهر بمونیم، تو مدینه بمونیم. خدا میگه نخیر، را بیافتین از شهر بیاین بیرون. خدا پس اگه میشه با اون گروهی که تعدادشون کمینه، نه با این گروهی که تعدادشون زیاده و جنگیه. خدا میخوام ما رو از بین ببری؟ نه، من میخوام یه اتفاقی بیفته، وسیله شمایید، برید کار با من. لذا تو آیات بعد میگه که استغیثون رب بکن فستجا، از خدا استغاثه کردین، کمک خواستین، فستجا بلکم انی ممدکم به الف من الملائکته مردفین، هزار ملک چیکار کردن؟ اومدن که به شما کمک بکنن، اینجور مردفین، اینجور پشت سر هم که شما. و شیطون میدونید که اینجا میاد به کفار میگه آره برین فلان کنین اینا، موقع جنگ که میشه شیطون اینجوری میکنه، من نمیام. میگن چرا؟ میگه یه چیزی میبینم که شما میفهمید دیگه، یه چیزی میبینم شما من نمیجنگم. اینا خب نمیدونم ترسیده بزدل خودمون میجنگی، اون نادان میدید که ملائک فوج دارن میان برای کمک به پیغمبر، لذا کشید عقب. و تو اون جنگ مثلا کفار لت و پار شدن، و تو جنگ بعد خیلی آسیب دیدن که جنگ احد مثلا اومدن برای انتقام. گاهی اوقات پس خروج در مقابل بقائه، بمونیم یا بریم. بعضی وقتا اینه که وارد شیم یا خارج شیم، بعضی وقتا هستیم، بس اینه که بمونیم یا بریم. بعضی وقتا خروج در مقابل حذره. حذر رو معمولا ما میگیم حذر و سفر یا سفر و حذر. آره؟ اینو که دیگه شنیدین؟ بله؟ بله. تعدادتون زیاده، کمیت خوبه ولی کیفیت ماکو. چقدر کینه ای هسته. من او چلمدو کینه ای بودنه. اومدی خوردین پولشو نمیدین. نه خیر، هیچی نگین شما. دیگه نمیخواد مشارکت بکنین. اصلا از جلسه بعد همینجور با فیلم بردار جلسه رو تشکیل میدیم. چقدر بیتربیت. خدای از این که از نقیزی که به من دادی و این قدرت نکشتن بندگان و نفرین نکردن و عدم قتل و اینا خیلی تشکر میکنم. لازم نکرده. حذر. حذر بعضی وقتا همگار خروجه. شما حاضری یا غیر حاضر. این با بقا فرق میکنه. ممکنه به معانی خروج هم پوشانی ندارن. جالب همین موینه و سوال پرسیده. ممکنه یکم شبیه اون باشه. اما حاضری. حاضری یعنی چی؟ دقت کنی. ممکنه تو از کنار مکه اومدی، باقی نموندی کنار مکه تا ته مسجد الحرام، اون منطقه که بوده، ولی تا الان خروج هنوز پیدا و در حذری، با اینکه از اون تیکه اومدی، باز اومدی از مسجد الحرام بیرون، یه تیکه رفتی، درست خارج شدی ولی همچنان در حذری. سفر از یه جایی آغاز میشه، یعنی یه حدی داریم که دیگه دیوار شهر دیده نشه، صدای اذان شهر شنیده، یا اینکه همین حد شرعی باشه که خب مثلا چند فرسخ دور بشی رفت و برگشتش بشه اینقدر. پس این که در حذری یعنی در جایی هستی که نماز هنوز کامله. خب اینجا آیا منظور فقط سفر فقهیه؟ دقت کنید، اینجا مکه است، اینجا هم مسجد الحرام، من اینجا بودم رو به کعبه، خارج میشم یه جایی میرم این شکلی. خب تا اینجا بودم قبله اینجور، اما اینجا که برم قبله میشه این شکلی دیگه. پس درسته که حذر که میگیم در مقابلش سفره، اما اینجا لزوماً به سفر به معنای این که شما 8 کیلومتر بری برگردی کاری نداره. به این کار داره که از مسجد الحرام که خارج شدیم رود به سمت مکه باشه. خب هست دیگه. نه، عرض کردم شما الان اینجا مثلا مکه است یا مسجد الحرام، من اومدم بیرون، اگر برم یه جای دیگه بگم اینجا اینجوری بودم اونجا هم اونجوریه، خب اونجوری که میخواد به سمت بیابان‌ها، باید به این سمت برگردم. میگه خارج که شدی از مسجد الحرام، هر جا که رفتی اگر از این حضور در مسجد الحرام و مکه از این محتق خارج شدی ولو به حد سفرم نرسیده باشی، باز سعی کن رو تو برگردین. نگو من در حذرم، من هنوز تو این محدودم، هر سمت خوندم. نه، شما تو حذرم که باشی باید مراقب باشی که چهرت رو به مسجد الحرام باشه. میرسونم عرضمو؟ کجاش نفهمیدین؟ خروج در مقابل حضوره. اگر حضور داری در مسجد الحرام رو به مکه مشخصه، اگر از این تیکه خارج شدیم هر جا که رفتی دوباره جهت تو به سمت مسجد الحرام تنظیم کن. یا حاضری اینجا در محضر مسجد الحرام و کعبه ای، یا از اینجا فاصله گرفتی. اگر فاصله گرفتی جهت تو تنظیم کن. این میشه گفتم دیگه، حذر اینجا به حد سفر لزوماً ممکنه سفر هم باشه، اما فقط سفر حذر. حاضر بودن اینجا خارج شدن از محدوده حذر. اگه خارج شدی و دیگه حاضر نبودی بازم برگرد. برای همین که گفتیم خروج در مقابل حذره نه سفر. خب حیث و خرجته. حیث و خرجته یعنی چی؟ هر جا. از هر جا فقط توی پیغمبر خارج شدی؟ آره؟ ما از حیث و خرجته که به معنای هر جا که خارج شدیم، به هر سمت که خارج شدی، چه اختصاصی برای پیغمبر میتونیم بیاریم؟ چیزی برای پیغمبر در نمیاد. یعنی دلیلی نداره تو که خارج میشی برگرد، اما بقیه مؤمنین نیاز نیست. الان چه بچی برای اختصاص به پیغمبر است؟ هیچی. از حیث و خرشته در میاد که موضوع همگانیست و همیشه گیست. اینجا این نکته بگم، گاهی اوقات احکام به واسطه خروج انسان از یه محدوده یا سفر و حضر دوچار چی میشه؟ تغییر میشه. مثل روزه، شما اگر که از این محدوده خارج شدی دیگه روزه بلکه حق نداری بگیری دیگه، هم واجب نیست هم حرام، سفر نمیتونی روزه بگیری. خب مگه که مثلا یه نذری کرده باشی که اون نذر دیگه در اونجا واقع بشه، من بگم فلان روز روزه میگیرم، بعد در اون روز هم در شهر دیگری هستم اون میگیرم چون واجب. اما قبله چی؟ نه، قبله به واسطه یه سفر تغییر تحول پیدا نمیکنه. یعنی فرضاً استاد من حذر رو نفهمیدم. ببینید حذر یعنی حاضر بودن، حذر در مقابل سفره. تو شهر خودتون باشید، نمازتون کامل، روزتون رو بگیرید، میگن حاضره. از این محدوده که خارج بشید میگن مسافره، نماز شکسته، روزم نمیگیرید. خب یه جایی حذر در مقابل سفر نیست، در مقابل خروجه. یعنی چی؟ ما نشستیم تو مسجد الحرام نزدیک ما، حاضریم در محضر کعبه ای، در محضر مسجد الحرامی. از این تیکه که خارج شدیم دیگه حاضر نیستیم. مسافریم؟ نه، خارجیم. حاضر نیست. این معنیش. یه نکته عرض کردم توی بحث تناسب که گفتم موضوع قبله موضوع بزرگیست. در آیات قبل شما دیدید که خداوند با عبارت اینکه این موضوع کبیره، در آیه شریف 143 میفرماید که و ان کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. موضوع تغییر قبله موضوع خیلی با یه فرزاده. من بقا رو متوجه نشدم، من اینجا الان میشینم میرم بیرون خارج میشم، میتونن تو مدینه باقی باشن نرن، میتونن خارج بشن برن تو بیابون سر چاهای بدر بجنگن. پس باقی یا خارج، اینم در مقابل هم پیچیده توضیح میده. حالا شاید بچه هایی که جدید ملحق شدن میفهمد و این کار لکبید علی الذین هدی الله. اونا که هدایت شدن برشون آسانه ها، و الا کسی به این هدایت نرسیده باشه این حکم به راحتی تو کتش. سوالی که جواب میدم حس میکنین که مثلا تعدادش کم بشه روحی من افزایش پیدا کنه، رو 50 تا، نه که الان مثلا 7 تا رو 50 تا سال. این 49 چرا نمیفرسه تعبیر خواب واتساپ بفرستم؟ خودتون معبرین، به کسی میگین با این شماره روندی که دارین، معلومه اجازه پولدار هم هستین احتمالاً. میگه لکبیرتن، کی میگه لکبیرتن؟ خدا میگه بزرگه. میگه ما آدم ها میگیم این چیزی بزرگه، خدا میگه اینا اصلا نیست که بزرگ باشه، ولی خدا میگه این لکبیرتن خیلی بزرگه. وقتی خدا میگه بزرگه یعنی قضیه خیلی مهمه، خیلی جدیه، واقعا اهمیت داره که خدا اینقدر با تاکید یاد میکنه. این بزرگ بودن یه وقت برای دوره پیامبر در عصر نبوت بزرگ بود دیگه. دیدید که از طرفی کفار یعنی اهل کتاب و مشرکین فشار میارن، از اون برای مسلمین هم سوال شده که خب برای چی قبله عوض شد؟ ما بالاخره داشتیم به سمت نماز میخوندیم. لذا آیه توضیح میده که کار قبلیتون هدر نرفته، به قوت خودش باقیه. اما عظمت قبله در سایر اعصار، عصر نبوت تمام شد، پیغمبر عزیز ما به شهادت رسیدن، در عصرهای دیگه چی؟ این همچنان باقیه. فقط قبله؟ نه، همه احکام. امام صادق علیه السلام در این روایت میفهم شیعتنا اسبر مننا، شیعیان ما از ما، روایت رو پیدا کنم بخونم ننوشته، شیعیان ما از ما چی ترن؟ صبورترن. خب چرا؟ آخر شما خودتون مظهر صبرید و فلان. حضرت میفهمن نه، اونا از ما صبورترن. دلیلش چیه؟ شیعتنا اسبر مننا. خب در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 93 الجزء الثانی کتاب الایمان و الکفر باب الصبر از امام صادق علیه السلام میگه ابو علی الاشعری ان معلبن محمد ان الوشا ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال انا صبر ما صبر جمع صبوره ما اهل بیت صبوریم و شیعتنا اسفر منا شیعان ما از ما صبورترن قلتو جائلتو فداک کیف صار شیعتکم اسبر منکم گفتم چجوری شیعان شما از شما صبورتر میشن قال لانا نصبر علی ما نعلم چون ما صبر میکنیم بر چیزی که میدونیم و شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون اونا بر چیزی صبر میکنن که نمیدونن خیلی مهمه ها ما حقیقت هم رو فهمیدیم و دیدیم خب صبر میکنیم اما شیعیان ما چرا صبر میکنن؟ چون ما گفتیم میگن آقا قال صادق علیه السلام عمل میکنن اینا نمیدونن که ریشه شیعه همون که بحثای علمی که با ظهور حضرت حل میشه ولی بعد خب همین دیگه آقا چه وضعیه؟ این بی جواب نیست این بی اجر جای دیگه حضرت میگن جان من فدای شیعیان من که میان انشاءالله ما مساقش باشیم جان من فدای اونا که میان بدونی که ما رو ببینن حرف ما رو گوش میکنن یکی با همدوره ما بوده این نورانیت رو دیده خب طبیعیه که بفهم این اصلا ما رو ندیدن در دوران غیبتن ولی میگن قال صادق اونا میگن چشم امام صادق علیه السلام گفته این خیلی مهمه این باب تعبدی که انسان بفهم امام صادق دلیلشون نمیدونم متعبدن الان نمیدونم انشالله امام زمان اربابان فدا میان میگن دلیلش چی بوده ولی این که استدلال بخوایم با این منافات داره نه استدلال خواستن با ابو سعید ابوالگیر بودن فرق داره چون بعضی فهم میگه این نه یه چیزی بگید من قانع بشم اصلا من دور قانع کردن شما نیستم ما تو دوره قرار داریم که این دوره دوران غیبته انقدر حرف ما مردم زدیم بر اساس عقلمون 5 سال بعد خودمون میگفتن 5 سال پیش اینو گفتم آقا اینو یه جوری پاک کنید خیلی بی عقلی حرف زدن عقل ما اینه با این عقل این عقل ملاکه عقلی که 100 سال پیش مثلا 500 سال پیش میگفتن کسی بگه زمین گرده چنانش بکنی بعد الان همین حرفو یه نفر بزنه میخندیم زمین صافه آره زمین صافه خورشید بدور زمین میچرخه میگن طرف مثلا چیز میزیسته عظمت قبله در سایر اعصار هم هست اگرچه که منحصر به قبله نمیشه همه احکامو در بر میگیره خب نکته بعد در مورد این تکراری که اینجا اتفاق افتاده که خاصه و نادره در قرآن کریم که اینجوری یه چیزی تکرار بشه 5 نوبت یه موضوع تکرار شده تو آیات نزدیک به هم یا مثلا میشه سوره معارکه الرحمن آیات الهی رو میگیم یه ترجیبندی رو تکرار میکنیم که فبعی آلا ربکما تو کذبان خب یا چیزو میگیم یه موضوع رو یه نعمت یه بس یه نعمت یه سوال اما اینجا موضوع یکیه واحده در آیه شریفه 144 دو بار به موضوع اشاره میشه آیه رو ببینید میفرماید که قد نرا تقلعاتی فسام فلان حاله که قبلتا ترده از اینجا فول وجهک شطر المسجد الحرام رو به مسجد الحرام میایم جلوتر و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطر هر جا که رفتید هر جا که بودید چه کنید؟ به سمت مسجد الحرام چه کنید؟ روتون رو برگردید دو بار تو آیه 144 موضوع رو تکرار میکنه میاد این آیه شریفه 149 میگه و من حیث و خرجته باز چی؟ فول وجهک شطر المسجد الحرام اونجا میگه هر جا که بودید اینجا میگه از هر جا که خارج شدید باز به مثلا اینم یه بار شد سه بار برید آیه شریفه 150 آیه بعد و من حیث و خرجته از هر جا خارج شدی فول وجهک شطر المسجد الحرام رو تو برگردون به سمت مسجد الحرام و حیث ما کنتم هر جا بودید باز فول رو وجوهکم یعنی 144 و 149 و 150 جمع کرد باز دوباره هر جا که بودید به هر جا که رفتید روتونو دو بار 144 یه بار 149 دو بار 100 این مقدار تکرار دلالت بر چی میکنه ما با یه موضوع مهم مواجهیم در موضوع مهم تأکید باعث چی میشه؟ تثبیت میشه کی داره تکرار میکنه امرو؟ خداوند که کلمه ای رو لغو نمیگه و به کار نمیبره. این باید یه آوردهی برای ما داشته باشه. اون اینه که انگار موضوع خیلی یه نفر فرسته استاد اگه ما دست به دست هم بدیم و قول بدیم پول افطاری میشه و پرداخت کنیم و تموم بشه، شما هم قول میدید ما رو به زودی اردوی ببرید مشهد؟
آره،
ولی کامل بشه. چون آخه ما قبل از این جلسه که جلسه بنیاد بود برای اردو مشهد تصمیم گرفتیم، من دیدم روغن ریختر نظر امامزاده کنم بره، والله تصمیم گرفتیم که انشالله برای تابستون برنامه‌ریزی بچه ها شروع کنه. ولی پولو بدین با دل خوش، پاک برین مشهد طیب و با لقمه حروم برین، همون دم مثلا نگهبان نمینه قیافت شیطانیه، برو پول افطاری استاد غلامی رو نده. میشناسن بالاخره مشهد امام رضا اینا چه رسن. شما اگه برای یه دونه نکته 40 میلیون هم بدین، من نمیذارم شما یه نفر چیزی بگین، چون خیلی کینه ای هستین. من با حال شما رو بگین نه صدا نشنوم. عرض کنم که حاضر شما عرضم که این پنج نوبت یه اثری داره. حالا اثرش اینه که برای مردم قبله رو، ولی امروز اگه شما بگید برای ما چه اثری داره، پاسخ اینه که نسبت ما آتاکم، این آیه بخونم، ما آتاکم رسولو کی گفت؟ فخذوه. پیغمبر یه چیزی میگه، یه چیزی میده، و ما نهاکم عنه فانتهوا. یه چیزی هم نهیتون میکنه بگین تمام. خیلی خوب. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امر. خدا و پیغمبر یه چیز میگن، مؤمن و مؤمنه باید بگن چش اطیع الله و اطیع الرسول. یه کلمه گفتیم اردو مشهد شروع شد. با تر ولایت تداخل نکنی لطفا. چش. کی بذاریم شما مطلوع با خانواده بخواین تشریف بیارین؟ واقعا که حالا یه چیزی میگی. استاد میشه کربلا هم ببرین؟ این که عرض کردیم مزاح بود. خانواده نه. خودتونم به زور. کربلا هم ببرین. چشم شد. به نظرم یه سرم بریم چنان؟ نه دیگه، بعد کربلا مکه باید بریم. ما مکه میریم انشالله، اول اون آل یهودو بریزیم بیرون بعد بریم. ما شهرستانه چجوری تو اردو شرکت کنیم؟ آقا آهو سر کوهه. الان میگه شما رون دوست داری گوشت گردن میخوریم مثلا؟ الان آهو سر کوه، هنوز شکار نشده، اعلام میکنیم که شهرستانه میان تهران سوار قطار میریم، همه با هم میریم مشهد. اینجوریه. سوالای میپرسید. اینا که جواب ندادن پاک میکنی؟ آیم مشهد رو جواب دادم. خیلی خوب. خدا. اون بقیه هم اونجور بساتش دو سه تا پاک کنیم بریم. حضور شما عرضم که اما اثر این تکرار چیه؟ آخرین نکته و من حیث و خرجتر رو بگیم. این که بینیم صفحه بعد آره قاعده اینه برای امروز ما، این که آقا خب تغییر قبله که زمان ما نیستش. آره تغییر قبله زمان ما نیست، ولی دستورات که هستش. نسبت به آنچه که به ما رسیده چی باشیم؟ متعبد باشیم. میشه همون تاریخ منم با همسرم بیام مشهد بعد تو برنامه شرکت کنیم؟ احتمالاً اینه. نه برنامه اگه مثل 3-4 سال قبل باشه، ما تو دارالقرآن شب برنامه میذاریم، اونجا دیگه آقایون نمیتونن بیان چون محدوده. خب یعنی همسرتون تشریف بیارن با هم زیارت و اینا برین، ولی تو برنامه ها اونجا نمیتونن شرکت بکنن چون محدودیت داریم. یک میگن یکی داشت با یکی میرفت رسن در خونه سر دورای، گفت بفهمید خونه ما، اینم اومد تعارف زد و اون اومد و رسن در خونه، گفت آقا دست درد نکنی ممنون درد، من این چیز میخه تناب این اسبمو کجا بزنم که بیام تو خونه؟ گفت بزن سر زبون بی صاحب من که نمیدونه کی تکون بخوره. خب استاد چه ماهی میبریم؟ هزینه‌اش چقدره؟ ای خود اینا اعلام خواهد شد ان شاء الله، زمانش چه جوری میریم فلان. بچم الان که دیگه روز میزنه، ما همون روز اعلام میکنیم نرخ چقدره، چون امروز بگیم بعد دوباره ممکنه یه چیزی گرون. اینا ان شاء الله همه اعلام خواهد شد. فقط گفتم که کلیتش به فکر هستیم، چون بچهای گفتن آقا اردوی مشهد قبلا میرفتید و الان فلان اینا، ان شاء الله عمری باقی باشه. هزینه‌اش معلوم نی، چه ماهیش هم حالا ان شاء الله مشخص میشه، فعلا ان شاء الله برای تیر ماه باشه. استاد بعدش هم بریم قدس نماز بخونیم ان شاء الله. اردوی شمال هم بریم. چشم. یه باری میخوام بریم دانشگاه آزاد هم بریم دیگه. چه بسا. این مزا بود که دانشگاه آزاد بهش بر نخوره. خیلی خوب. عرض کنم که سیاحتی هم بریم طبیعت سیر کنیم. عجب گرفتاری شدیم. هورا اردو. اینا رو عرض کنین. هورا اردو چیه میفرست برمان؟ واقعا. همه اندیشجا میتونن بیان. بله اعلام میشه به جان خودم قسم قرآن خوردم اعلام میشه. کدوم اینا که گفتم رو پاک کنیم بریم قصد نماز بخونیم. الان سواله اینا رو بذاریم اردو شما الان بریم ببریم سعی هورا. همه اندیشجا میتونن حتی مثلا اندیشجای معراج و سعاده. بله اعلام میکنیم انشالله. چشم. از این مشهد هسته استاد لطفاً لطفاً شرط واکسن زدن نذارین بر اردو. خیلی توضیحات داده خواهد شد. الان سوال نفرستین. این تفسیر بنزه کافی شلوغ هست سوالش. این سوال مشهد اینو الان جواب بدن دیگه. چند تا رو چیز کن. خب اثر این تکرار چیه؟ اولا شمول نسبت به همه حالات مسلی. همه حالتای میگم نفرستین. استاد اگه بچه کوچیک داشته باشین میشه سفر مشهد بیام. میگم سوال نفرستین الان. واسه سوری هم ببریدمون لطفا. خب میاد باید بخونم که ایشون هست کنن. چرا هستی میکنی؟ همراه نمیتونیم داشته باشیم تو رو خدا. خب نمیاد جلوی من. یعنی سوال کوچیک میاد و میمونه. خب نفرستین لطفا. الان 20 تا میفرست. گفت نفرستین. مثل همین کینه یا دوتا هم تو خونه هم دیگه اتنه. اونا تو خونه گناه دارن. شما از این نور دارین اینجا استفاده میکنین دیگه. هست. صدا نشنوم. عرض کنم که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. ما اومدیم. ما کرایه دادیم. ما سوار ماشین شدیم. خیلی خوب. شمول نسبت به همه حالات مسلی. این آیات تکرار شده باعث میشه همه حالات مسلی و نمازگزار رو چی؟ پوشش بده. چند حالت داریم؟ یک تو مسجد الحرامه. خیلی خوب. دو از مسجد الحرام رفته بیرون ولی از شهر مکه خارج نشده. در حضره. هنوز مسافر نیست. سه نه تو مسجد الحرام نه تو شهر مکه. مدینه است. طائفه. مشهده. تهرانه. استانبوله. چه میدونم سوئد. هر کشوری. هر شهری. هر جا. این که مسلی در مسجد الحرام در مکه است یا در جای دیگه. همه این حالات یه حکم دارن. فوله. وجهک شطر المسجد در هر حال به سمت مسجد الحرام قبله باید باشی. تو مسجد الحرامی مکه، بیرونی رو مسجد الحرام، یه راه دوری دوباره رو مسجد الحرام. بله سوال پرسیدین؟ آه قبلا پرسیدین. ببینین آدم متدین، آدم اخلاق مدار، میبینین خودش میگه من سوال پرسیدم، سوالشو پس میگیره. اما بعضیا به همینم باز زیرنویس میدن. اینا چیه؟ اینا همون افرادی هستند که بالاخره قرآن در مورد اونها گفته که یه آیه بی تربیتی یاد از سارق و سارقه فخت و عیدیه هم جزا هم به ما کسبا و نکالم من الله. خب دو تکمیل آیات با هم. تو این آیات یه ظرافتی هم هست. مثلا تو آیه 144 خدا هم به پیغمبر میگه قد نرا تقلب وجه که فی السما فلنولینک قبلة ترضاها. قبله که تو چی باشی؟ راضی باشی. حالا یه آدمی پیدا بشه ببخشید دین رو بر اساس رضایت پیغمبر گذاشتیم. رضایت پیغمبر چیه؟ آیه 144 میگه رضایت پیغمبر. بیان آیه 149 خداوند در مورد قبله میگه و انهو للحق من ربه که انشالله میرسیم. انه تأکید للحق لام زمیر من ربک. این تغییر قبله که اتفاق افتاد گفتین از بیت المقدس به سمت بیت الله الحرام و مکه باشه این چیه؟ حق و از جانبه؟ آقا بین رضای پیامبر و اراده حق الهی تفاوتی وجود؟ دو تا عبارته باشه. دو تا عبارته دیگه. ولی مطلب؟ جای مختلف قرآن اینو گفته. قبلا هم اشاره کردیم. خدا میگه اونهایی که با تو بیعت کردن یا با یا اون که تحت انما یا الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله. و کی بیعت کردن؟ خدا. مثلا اومدیم پیغمبر بود اینجوری دست دادیم این بود، نه دیگه، این دست این ید الله. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. با پیغمبر خب شمشیر کشتیم، با خدا چی قضیه؟ اطیع الله و اطیع الرسول. انما رضای پیغمبر چیزی جز رضا و حق الهی نیستش. اینا یه چیزه، یه چیز. سه، میاد آیه شریفه 150، حالا که رضای حق و رضای پیامبر در یک مسیر قرار گرفته و متفاوت نیستن، این به یه نتیجه منجر میشه که و من حیث و خرشته فول لبچه کشت ترمسیم و حیث و ما کنتون فول لعلا یکون لناس الذین ظلمون فلا تخشهم لعلکم تهتدون. خدایا این چیزایی که داری میگی یعنی چی؟ یعنی که موضوع همین است و دیگه این رضا و این اراده الهی تغییر، چون میگه که برای اینکه دیگه حجتی نداشته باشن، لا یکون لناس علیکم حجه، تا کی؟ وقت نذاشته. الا الذين نظروا فلا تخشوهم وخشوني ولو تم نعمت هم بر شما تمام کردم لعلكم تهتدون. عبارات آیه 150 داره این رو به ذهن متبادر میکنه که رضایت پیغمبر بود، حق الهی هم شد، تثبیت شد، تمام. قشنگ آیات همدیگر رو تکمیل میکنن. اول میگه رضای پیغمبر، 4 تا آدم مریض ممکنه بگن خدا بر اساس رضایت پیغمبر داره تنظیم میکنه. دعای 4 آیه بعد، 5 آیه بعد میگه رضایت پیغمبر رضای منه، حق همونی که پیغمبر راضی بود. خیلی خوب، تا کی هست؟ آیه بعد میگه این رضا و این حق دائمی هم، دیگه حرف نباشه. این که تکرار میبینید، تکرار توش یه نخ تسبیحه که همزمان با تکرار اون موضوع مهم داره مطلب رو هم هی کامل میکنه، هی آجر رو آجر میذاره بلا تشبیه. خب ظاهرش انگار یه چیزه، اما همزمان یه مفهوم رو گرفته هی داره کامل ترش میکنه تا آخر آیه 150 بگه آقایون حرف تمام شد، کما ارسلنا فیکم رسولا، بره الی آخر. نکته سوم محتوای تکراره. تو این تکرار چند تا مطلب رو خداوند هی تأکید میکنه. یک، آگاهی اهل کتاب از حقانیت امر. این مطلب اصلا برای چی میگه؟ مثلا اونا فرض کنیم آگاه نباشن. اگه آگاه نباشن طبیعتا این سوالو ما هم مطرح میکنیم که خب بدبختا نمیدونستن. آیه 146، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه. چقدر؟ کما یعرفونه؟ مثلا من پسرمو ببینم بعد بگم شما، همه میخندید، به پسر خودت میگی شما، به همین وضوح اینا میدونن که پیغمبر پیامبره و همون کسیه که بشارت او داده شد. تو تکرار درست توی یه فضایی هستیم که چند تا آیه تکرار شدن، اما توش ببین چه اتفاقاتی داره میفته. یعنی این آیه 144 تا 150 ظاهراً تکرار موضوع فبله و چکشت و المسجد الحرام دیگه، به سمت مسجد الحرام. اما وسطش رو این تکرار چی به ما میده؟ آقا این موضوع رو من تکرار میکنم، اما حواستون باشه تکرار نمیکنم که اینا بفهمن، اینا قبل میدونستن. دو، شهادت خداوند بر حقانیت امر. خب آقا حالا پیغمبر چیزی گفته، این بندگان خدا تردید دارن، خدا میگه من دارم میگم این موضوع مورد تاییده. آیه 149 همین آیه، و انه للحق من ربک. تو این تکرار خداوند میگه اولا اینا میدونن، ثانیا من مؤید این موضوعم. سه، قطع بهانه و احتجاج بیگانگان. تو آیه 150 میفهمن لعلا یکون للناس علیکم حجه، جای دیگه هم میگه لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، با یه مضمون دیگه. ما این قبله رو دادیم، اینا رو هم گفتیم، استدلال هم کردیم تا دیگه کسی حجه یعنی چی؟ فردا قیامت دیگه نماز به کدوم سمت خوندی؟ به اون سمت. چرا؟ نمیدونستم. کجا بودی که نمیدونستی؟ در فلان جا این مطلب در این تاریخ این مثل الان بلا تشریح مثلا طرف میگه آقا من در جریان نیستم، میگن این برگه که امضا کردی که این موضوع من ابلاغ شده. جوک میگه چرا؟ ما تو موضوع قبله چند بار تکرار کردیم، در عین حال اینا میدونستن به حقانیتشم، به حقانیتشم ما مهر تایید و تنفیز زدیم تا فردا روز قیامت نشه بگن ما نمیدونستیم، به ما نگفتن. اولا قبل از اینکه اینا رو بگیم شما پیشا پیش میدونستید پیغمبر رو، تغییر قبله رو، ولایت رو، حتی اصحاب پیغمبر رو، والذین معه چه ویژگی دارن؟ اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، تراهم رک انسو، اینا رو میدونستید. پس نگید نمیدونستیم، عقب میدونستید. ما اینو گفتیم، بعد که گفتیم چند بارم تکرار کردیم، بعدم گفتیم این موضوع مورد تایید ما هست. نتیجه فردای قیامت شما جیک بزنید تمام اعضای جواهرتون علیهتون دروغ میگه. مثلا خودش به من گفته بود که پیغمبر میاد با همین ویژگی ها، بعدم قبله رو تغییر میده، بعدم فلان. اما پیغمبر اومد بساطش به هم ریخت، شروع کرد به مخالفت و عناد. این تک چرا این قسمت آیت الله جوادی میارن، اگرچه که حالا با یه چیزی میگن من یه تقسیم بندی دیگری قرار دادم. این که تکرار میشه یه مطلبی، مراقبت کن یه باری اون عباراتی که تکرار میشه، مفهومی که تکرار میشه، تو رو از بقیه محتوا غافل. در ضمن این تکرار خداوند داره یه چیزی رو تثبیت میکنه ها، یعنی ها این کلمه الان تکرار شد، الان تکرار. خب خیلی خب بینی که تکرار شد، این تکرار شد، دو آیه بود، اون دو آیه چی بود؟ اینجا این وسط این تیکه چی بود؟ این مطلب چی بود؟ دقت نمی‌کنه. بعد میاد میگه فلان، میگیم تو این آیه گفتیم میشناسید، ما هم تایید کردیم، چه حجتی داری؟ میگه من حواسم به اون نبود، من فقط تکرار رو دیدم. خب اشتباه کردی، کل آیه جلوت بود. بعد 41 دقیقه شد، چقدر زود میگذره. گفتم آیه رو تموم بکنیم. باشه ایب نداره، تا اول فول و چکه رسیدیم، اگه عمری باقی بود هفته آینده ادامه میدیم انشاءالله. آیه شریفه 150 رو بخونید، چون مطلبی که مونده خیلی زیاد نیست، آیه بعد انشاءالله وارد میشیم. سوال نفرستین که نپره. کی نپرسیدین؟ صداتون آشنا نیست، بگین.
من سوالی
دارم پیش اومد، حالا شاید آقای قرطی میگو به جا سخنرانی میکردم، گفتم که صدای اذان رو که میشنویم سری واسید رو به قبله. میگو ببخشید ما اگه رفتیم به فضا اونجا صدای اذان نمیاد. آقای قرطی میگو نگاهش کردم، اون نگاه معلومه چیه دیگه، سری مطالبی اصلا نمیتونی بگه و اینا. حالا اونجا اگر چیز نشد مثلا تنظیم بکنید، هر وقت که با یه فواصلی بود نماز بخونید. این همون فرش خانوادگی خودمون میشه، فقط نمیشه داد. اگر فضا تشریف بردین قواعد اونجا متو اشکال نداره، رو به کره زمین دیگه. آره، یعنی این شما انشاءالله تشریف بردین کره ما، این کره ماه، این هم زمین. شما هم که رو به این، چون اگر الان اینجا قبله باشه که شما نمیتونید بپرین اون بر به این سمت. اردوی ماه، آره، مشهد و کربلا و شمال و قدس و که گفتن ما هم میگن. بعد میگن اونایی که حضوری میان دو تا سوال بپرسن. الان ما به این موجود ده دو تا سوال بدیم. سوال بعدی به نظر مثلا خورشید هم بریم ما گرمه مثلا اینا. ای خدا اصلا میریم که جا بذاریم. عرض کنم که شناسه یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، این یه بحث فقهی داره عرض کردم که اون مرجعشون باید بگه. اما به جهت اخلاقی اگر یه کاری میکنه، یه موقع چاقو تولید میکنم، ممکنه نفر بره با این چاقو آدم بکشه، این دیگه مشکل من نیست. اما اگه من اومدم نمیدونم ناخن چیچک یه لباس کوتاه طراحی کردم، خب این معلومه که این کاربردی جز بدحجابی نداره دیگه. اگه میتونه تو اون حوزه کار بکنه، به اخلاقا سراغ این کارا نریم. اما به جهت فقهی از مرجعشون بپرسن، هرچی مرجعشون بگه هم درسته دیگه. شناسه 20 اشتباه میکنید، به نظرم به شدت براشون دعا کنید، با محبت بهشون نگاه کنید، دستشون رو برید ببوسید و عذرخواهی بکنید. این گرفتاری ایجاد میکنه ها. هر چقدرم که چیزی میگه وارد موقع حرف اشتباهی میزن توجه نمیکنه، اما وارد درگیری شدن خوب. یه سری از مغازه دارها این بچهای کار رو عجیب میکنن تا با درخواست دیگران برای خرید چیزی از اون مغازه درآمدزایی برای کاسه ایجاد میکنن. ما میدان ونک زیاد دیدیم که همیشه بچه‌ها اونجا این کارو میکنن. به نایده میان میگن بیا اینجا خرید کنی؟
من برای ما پیش اومد
همچین چیزی. آخرش ولی عرض کردین نیتتون خالص بود، یه نفر اینو فرستاد. عرض کنم که نشد.
بعد اومد بره همونو بفروشه، بعد در اصل گفتم اینو اگه میخواین بخرید اینو نخر، غذا بخر که نتونه بره بفروشه.
آره نه آیا آنها چه ارتباط داره به این؟ میگه بچه های میه آه یکی از این بچه های این کار کرد نشیدم مثلا بازاریابن. آره این کاری داره. وقتی مهمونی که فضول هست و میاد خونمون لازمه ما هم بریم تو جمع باشیم؟ همین که مادرمون باشه کافیه، چون خیلی فضوله. سوالای بد و بیجا میپرسم، چرا ازدواج نکردی؟ چرا کار نداری؟ کار داری، حقوقت چقدره؟ بابا چقدر در میرسد؟ وقتی مادرم متوجه شد من خونم، وای از اتاق نرفتم بیرون سلام کنم، چون خیلی زیاد به هم میریزم از فضولیاش، حتی غیبت و گله میکنه از این اون. کار درستی کردم نرفتم، متوجه شد خونم، متوجه شد خونم. من که نمیدونم اون متوجه شده شما خونه هستین، تعداد جریسم باید تصرف بکنم که خب خلاف اگه بفهمن این کرامتو دارم تعداد مریدان زیاد میشه. چقدر چرت و پرت گفتم. اما حضور شما عرضم که اگر که ارحامن برید، اگر دوست خانوادگی هم خیلی آدم های غیر قابل تحملی هم، اون نوره که ارحامه برین در حد ازدواج نکردیم، اینجور وقتا مثلا با شوخی کی میاد ما رو بگیره؟ کار نداری؟ کی به ما کار میده؟ یعنی اینقدر اون میخواد بزنه، یه جوری به خودتون بزنه احساس کنیم یکی خودش بدتر از ماست که. اما وقتی بگین چرا خیلی خواستگار دارم، اسب سفید، قاطر سفید، اینا همه الان تورا دارن سوارا رو میارن، اینا اون میگه اسب سفید شرنگی، خب میگم اسب سفید دیگه. یه چیزی هست تلویزیون چیزی مجری بنده خدا میگه، خانمه میگه بله بچه‌مون 7 ماه بدین، میگه چند سالشه؟ میگه 7 ماه بدین. خب چند سالش هست؟ بنده خدا این حواسش نیه میپرسه. حالا همین شکلی غیبت رو بگید، یعنی مثلا مانع بشید. اگه نمیتونید محفل رو ترک بکنید، اگه ولی میتونید جلوگیری. واسا چند وقت پیش نشسته بودم توی امامزاده ساله ریانش ها. با من میگم ریانش شوخی نه، هفته پیش استاد برای ریا نبود. خیلی خوب مزاح کردیم. عصبانی نمه یا کینه‌جویین یا عصبانی. واسا چند وقت پیش نشسته بودم امامزاده ساله، یه خانم اومدن کنار نزدیک گوشم یه حرفای از زندگیشون گفتن، بعدم درخواست پول کردن، فکر کنم خاطر خواستگاری کرده. من همش میگفتم خدا ان شاءالله سلامتی بده، درست میشه از این حرفا. ولی ایشون بیخیال نمیشدن، میگفتن قدر لباسی که میخری بهم پول بده. واسا دقیقاً بعد از مدت‌ها یه شال از مترو خریده بودم، ولی خلاصه مشخص بود که دانشجویم یا حتی دانشون و درآمدی ندارم. کارم درست بوده که پولی ندادم، چون موقع خیلی احساس بدی داشتم. بله من خودم تو خیابون که چیزی میگم، میگم عذر میخوام، من تو خیابون نمیتونم کمک بکنم، ولی هم موقع نیت میکنم که یه پولی صدقه بدم. تو خیابون واقعا دیگه نمیشه اعتماد کرد، یعنی به یه نقطه عجیب و غریبی رسیدیم. و ولی برای که به خدا نشون بدید اهل انفاق هستید، هم موقع نیت بکنید یه پولی رو تو ذهنتون بذارید کنار. اصلا دست فروش هایی چجوری؟ بچه های تو خیابون؟
نه
از اینا چرا؟ گاهی اوقات مثلا همین سر اینجا کنار دستگاه خودپرداز یه مثلا خانه بعضن با بچه هاش میاد، از اون برای همینی که من خیلی جوراب دارم. میگه یه جوراب نمیخرین؟ مثلا سر کنم داره میفروشه دیگه، مال خودشه. مثلا میخرم بعضی وقتا، تنها چیزی که من زیاد دارم خیلی جوراب رنگای مختلف. بعد همش هم یه رنگای چیز، مثلا رنگای متنوع ندارن، مثلا هی دو سه تا رنگ ثابته، یه رنگ متنوع بیار. سلام استاد، علیکم السلام. اصلا معرفتتون به من سر زمانی که چیزی مطمئن هستیم. مثلا من میدونم دختر خاله‌م و همسرش نماز نمیخونن، علی چیزا نیستن، وقتی چند سالی با مهمونی درد میکنن همه رو درد میکنن، به من میگن بیان، در صورتی که کاملا میدونم نظر مسائل معتقد و مقید به انجام واجب تکرار نیستن، ولی من همسرم چون بهمون احترام میذارن بهشون احترام میذارن متقابلا، چون با محبت هستن ما هم محبت داریم بهشون، اما زیاد همدیگر نمیبینیم. زمانی که هم که ببینیم ایشون به اعتقادات ما کاری ندارن، مثلا وقتی خونشون میریم من اجازه کامل از اساسی که دختر خاله‌م با حجاب است، وقت نماز خانواده من همونجا نمازشون رو میخونن، چون احساس میکنن اگه دعوت کنن ما نریم شاید احساس بدی بهشون دست بده، ناراحتی پیش بیاد و من همسرم میریم. کارمون اشکال در نظر شما؟ من چه کارم که نظر؟ اگر که از باب سر رحم میرید و شاید یه روزی شما مایه نجات اونا بشید، برید. اگه میتونین خیلی چیزی نخورین، اما اگه خوردین به همون مبلغ رد مظالم بدین، اگه دیگه مطمئنید که اهل خمس و اینا نیستن. ولی خب معمولا اینجور جا میرین خوراکی چیزی ندارین، این کارا نکنید، بیشتر بخورین، کمتر بخورین. اگر میدونین که به جهت فقهی ببینید تا مطمئن نشید خمس نمیدن حلاله ها، اما چون این اوصافو میگین دیگه اخلاقا آدم میدونه که خودتا اهل خمس نیستن دیگه. شناسه یا الله و یا رحمان یا الفضل. آخ آخ. وکیل قبلا معرفی کردم که وکالت میکنه، ولی اینکه مشاوری که صرفا تو امور مالی باشه، حالا من همون شماره وکیل رو میدم، اینا یه تیم هستن، کار مالی هم میکنن، اگر که فکر کردید مناسبه چیز کنید، ازشون درخواست بکنید که مثلا کمکتون بکنن. 0912 640 6845، 0912 640 6845. خدا انشالله رحمت بکنه پدرتون و در این ایام انشالله سر سفره امیرالمومنین سلام الله علیه مهمان باشن. خب وقت تمام شد، اول سال 19 رسیدیم، خیلی سوال مون برای جلسه بعد، تو رو خدا کم بفرستین که بتونیم صفر بکنیم و دوباره به بحث برسیم انشالله که خداوند آنچه از ماه رمضان اندوختیم رو برای ما حفظ بکنه انشاءالله، و دست شیطان رو در اقفال ما خیلی باز نکنه و درگیر تسبیل و تزیین نشیم انشاءالله. مریضان شفای عاجل پیدا بکنن، اونایی که از بین ما رفتن، پدر هم کلاسی بزرگوارمون که گفتن از دنیا رفتن، انشالله که سر سفره امیرالمؤمنین متنعم باشن و غریق رحمت واسعه الهی انشالله جهت برآورده شدن همه حاجات در رأس حاجات تجدید در فرج آقامون حضرت صاحب ارواحنا فدا صلواتی به همراه حمد هدیه بفرمایید.